بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد اوکراین شد. سوریه پیشنهادهایی برای صلح با اسرائیل ارائه کرد. و جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا خواست از برگزاری کنگره‌ای که ضد اسلام خوانده شده است جلوگیری کند. ساعت 24 با درود فراوان در نخستین لحظات آغاز بامداد جمعه، مجله نیمه شب را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و در یک ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز نخستین لحظات جمعه 15 شهریور ماه سال 1387 برابر با 5 سپتامبر 2008 میلادی است و در این مجله نیمه شب روز تعطیلی گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه بکتاش خمسه‌پور تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد اوکراین شد تا با رهبران آن کشور گفتگو کند. وی از تفلیس پایتخت گرجستان وارد کیف پایتخت اوکراین شد. دیک چینی در تفلیس در دیدار با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت آن کشور به دنبال جنگ ماه گذشته با روسیه می تواند روی تداوم حمایت و همیاری ایالات متحده حساب کند.
Georgia's independence and sovereignty has been very important obviously and Georgians have sacrificed for freedom.
دیک چینی همچنین گفت ایالات متحده به تلاش‌های گرجستان برای پیوستن به ناتو همچنان متعهد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه گفت کشورش پیشنهادهایی برای صلح با اسرائیل به میانجیگران ترکیه ارائه کرده است و پیش از هر گونه مذاکرات رو در رو در انتظار پاسخ اسرائیل خواهد ماند. بشار اسد در نشستی در دمشق صحبت می‌کرد که در آن رهبران فرانسه، ترکیه و قطر نیز شرکت داشتند و محور گفتگوها ثبات و صلح خاورمیانه بود. در این نشست موضوع ایران نیز از مباحث عمده دیگر بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از برگزاری نشست دمشق ابراز امیدواری کرد که روابط گرمتر با سوریه که متحد ایران است بتواند به تلاش‌های غرب در متقاعد کردن تهران به توقف برنامه هسته‌ای‌اش یاری رساند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه کاردار سفارت فرانسه در تهران را احضار کرد تا خواستار شود اتحادیه اروپا که ریاستش هم اکنون بر عهده فرانسه است از برگزاری کنگره‌ای در آلمان که ضد اسلام خوانده شده است جلوگیری کند. این کنفرانس به درخواست یک گروه راستگرا قرار است از 19 تا 21 سپتامبر در شهر کلن برگزار شود. گروه یاد شده ماه گذشته در تلاش خود برای جلوگیری از احداث یک مسجد بزرگ در شهر کلن ناکام ماند. شماری از احزاب راستگرا از نقاط مختلف اروپا میگویند در نظر دارند در کنفرانس کلن شرکت کنند. به گفته مقامات نظامی پاکستان دست کم 36 شبه نظامی طالبان در درگیری‌های با نیروهای دولتی کشته شدند. بنابر گزارش‌ها این درگیری‌ها که 2 روز به طول انجامیده در منطقه دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان روی داده است. در همین حال گزارش هاکیست شبه نظامیان طالبان شامگاه چهارشنبه 25 کارآموز پلیس را در شمال غربی پاکستان ربودند. و سارا پالین فرماندار ایالت آلاسکا اعلام کرده است که نامزدیش از سوی حزب جمهوری‌خواه برای معاونت جان مککین کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ماه نوامبر را می‌پذیرد. سارا پالین شامگاه چهارشنبه در کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه در شهر سنت پول در ایالت مینسوتا سخنرانی کرد. این اولین باری است که جمهوری‌خواهان آمریکا یک زن را نامزد احراز معاونت ریاست جمهوری کردند. جمهوری‌خواهان شامگاه چهارشنبه همچنین جان مککین را رسماً نامزد حزب جمهوری‌خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی کردند. وی قرار است شامگاه پنجشنبه کاندیداتوری خود را رسماً بپذیرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب میشنوید. آینده روابط واشنگتن و تهران در صورت پیروزی نامزد حزب جمهوری‌خواه موضوع گفتگوی اول ماست با پاتریک کلافسون از نظریه پردازان با نفوذ واشنگتن. در آغاز سفر تاریخی وزیر خارجه آمریکا به کشور لیبی با یک دیپلمات ارشد آمریکایی در این باره گفتگو می‌کنیم. وی می‌گوید آنچه که بین آمریکا و لیبی صورت گرفت می‌تواند با ایران نیز رخ دهد.
What has happened between the United States and other countries in Libya can happen with Iran.
رئیس جمهوری فرانسه در سفرش در دمشق هشدار داد پافشاری جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری نظامی هسته‌ای عواقب فاجعه باری خواهد داشت. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو می‌کنیم.
ایران برای سوریه یک برگ بسیار پرسود است. سوریه به این سادگی‌ها نمی‌تونه از ایران دست بکشه.
پارلمان اروپا با تایید گزارشی خواهان نظارت بر تبلیغات و بازاریابی در زمینه برابری زن و مرد شده است. گزارشی نیز در این زمینه می‌شود. درباره انتشار کتاب تازه‌ای به نام ژرفای واژه‌ها با نویسنده این کتاب ناصر انقطاع گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. گمانه‌زنی پیرامون آینده روابط تهران واشنگتن در صورت پیروزی سناتور مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مطرح شده است. پاتریک کلافسون، یکی از نظریه پردازان سیاسی در واشنگتن، نقطه نظرهای خود را در این زمینه در یک گفتگوی اختصاصی با همکار ما نادر وکیلی در میان گذاشته و در این مورد چنین می‌گوید:
Iran is likely to be concerned that John McCain is a man who is thought to have a very
ایران احتمالاً نگران جان مک‌کین خواهد بود، زیرا سناتور مک‌کین به استفاده از قوه قهریه در امور بین‌المللی شهرت پیدا کرده تا جایی که تصور می‌شود وی آماده است حتی برای تحقق اهداف واشنگتن از نیروی نظامی هم علیه ایران استفاده کند. پاتریک کلاسون افسود بنابراین در صورت انتخاب جان مک‌کین تهران اوضاع را دشوارتر می‌یابد. وی گفت نباید فراموش کرد که جورج بوش به خاطر درگیریش در عراق و به خاطر نداشتن زمان کافی، نداشتن امکانات و منابع لازم نتوانست به مسئله ایران رسیدگی کند.
Bush was so preoccupied with developments in Iraq that he really didn't have as much time, energy, resources to devote to the Iran.
پاتریک کلاسون در پاسخ این پرسش که آیا اساساً گفتگو و مذاکره از سوی جان مک‌کین در صورت راه یافتن وی به کاخ سفید گزینه‌ای خواهد بود یا نه، گفت:
New president, whoever it is, McCain or Obama, is going to want to show that he is not George Bush. And opening negotiations with Iran.
هیچ رئیس جمهوری، حال چه اوباما باشد و چه مک‌کین، نمی‌خواهد نشان دهد که همچون جورج بوش است. و هیچ راهی بهتر از آغاز مذاکره با ایران برای رئیس جمهوری جدید تا نشان دهد با جورج بوش تفاوت دارد وجود ندارد. بنابراین هر کس در ماه نوامبر انتخاب شود تأکیدش را بر گفتگو خواهد گذاشت، گرچه معلوم نیست این تأکید و تمایل به خودی خود به مذاکره و گفتگو بیانجامد، چون ایران هم نمیخواهد در موقعیتی قرار گیرد که در برابر یک پیشنهاد منطقی آمریکا دست رد به سینه زند. آقای کلاسون گفت از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و به سوی یک توافق با آمریکا برود. به همین جهت و گرچه برای رئیس جمهوری آینده آمریکا دشوار خواهد بود که این گفتگوها را به نتیجه برساند، ولی در این حال تردیدی ندارم رئیس جمهوری بعدی هر کس که باشد خواستار چنین مذاکراتی با ایران خواهد شد. پاتریک کلاسون در مورد تغییرات نسبتا مهم سیاست‌های دولت بوش درست پیش از پایان دوره دومش و اینکه آیا این تجارب مورد استفاده مک‌کین هم قرار خواهد گرفت گفت:
The Bush administration was not necessarily the most cautious. It often would take great risks.
سیاست‌های جورج بوش لزوماً از حزم و احتیاط لازم برخوردار نبود. غالباً این سیاست‌ها با ریسک زیادی آغاز می‌شد، با این پیش‌فرض که همه چیز بر وفق مراد خواهد بود. ولی از اینکه جان مک‌کین هم همین سیاست را دنبال کند تردید دارم. این کارشناس امور خاورمیانه گفت فکر میکنم آقای مک‌کین با احتیاط بیشتری گام‌های سیاسی خود را بردارد و در همین رابطه وی آماده است تا از منابع و امکانات زیادی برای تحقق اهداف خود استفاده کند. پاتریک کلاسون خاطر نشان کرد
بوش would sometimes take bold risks and if they didn't work out as they did not for quite some time with North Korea or with Iran Bush would back off.
به عبارت دیگر جورج بوش ریسک‌های چشمگیری می‌کرد و اگر اقداماتش به جایی نمی‌رسید، همانطور که ابتدا در مورد کره شمالی و در مورد ایران هم به جایی نرسید، عقب نشینی می کرد. آقای کلاسون در پایان گفت ولی فکر میکنم جان مککین هیچ کدام از این کارها را نخواهد کرد، یعنی نه ریسک‌های عمده خواهد کرد و نه عقب نشینی.
پاتریک کلافسون با همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگو میکرد درباره آینده احتمالی روابط آمریکا با ایران. از سوی دیگر در آستانه سفر تاریخی کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به لیبی، همکارمان شهران تبری در لندن با دانیال سرینبی دیپلمات عالی رتبه در لندن گفتگو کرده و تأثیر این سفر و احتمال ایجاد رابطه با ایران را با او مطرح کرده است.
سفر خانم کاندالیزا رایس به لیبی و دیدار او با رهبر این کشور را مقامات آمریکا سفری تاریخی خواندند. از دانیل سریبنی دیپلمات عالی رتبه آمریکا در لندن می‌پرسم اهمیت این سفر در درجه اول چیست؟
Well, this trip is a historic trip. It is the first trip by an American Secretary of State to Libya in 55 years.
خب این سفر همونطور که گفتید سفری تاریخی است و اولین سفر وزیر خارجه آمریکا طی 55 سال گذشته است. اما این سفر از دو جهت اهمیت دارد. یکی از جهت عادی شدن رابطه دو کشور و اینکه اکنون آمریکا و همچنین سایر کشورهای دیگر می توانند بر سر بسیاری از مسائل مشترک در منطقه با لیبی همکاری کنند، و نکته دوم که اهمیت بسیار دارد و می تواند نمونه و سرمشقی در مسائل دیپلماتیک باشد این است که
But second, it's important as an example of patient, persistent diplomacy by the United States and the international community in dealing with a country that supported terrorism.
دیپلماسی صبورانه و پیگیرانه از سوی آمریکا و سایر کشورها در مقابل کشوری که از تروریسم حمایت می‌کرد و در پی تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای بود، مؤثر واقع شده. به علاوه خود این تجدید رابطه یک نمونه و سرمشقی است برای کشورهای دیگر که ببینند وقتی کشوری تغییر روش می‌دهد و نشان می‌دهد که حاضر است برنامه تولید سلاح‌های تخریب جمعی خود را کنار گذارد، چطور از منافع مهمی که این تغییر روش به همراه می‌آورد برخوردار خواهد شد. از آقای سریبنی می‌پرسم با این حساب شاید برای برخی از اصلاح طلبان ایران این سوال پیش آید که پس چرا آمریکا همین سیاست گفتگوی آهسته و پیوسته را با ایران زمان آقای خاتمی در پیش نگرفت؟
I think that actually the example that was shown by Libya teaches a different lesson because what happened was that
من فکر می‌کنم نمونه لیبی درس متفاوتی را می‌آموزد. آنچه در لیبی رخ داد آن است که اولا این تنها آمریکا نبود که با لیبی وارد گفتگو شد. تمام کشورها چه مستقیم و چه از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل به لیبی هشدار دادند. اما مهمتر از همه آن است که از 5 سال پیش تا حال این لیبی بود که نه در حرف در عمل نشان داد که حاضر است به خواستهای جامعه جهانی گردن نهد و با رفتاری پیگیر و پیوسته اعتماد جامعه جهانی را کسب کرد. آقای سریبنی در ادامه می‌افزاید
And the same applies to Iran. It's not Iran and the United States. It's Iran who is ignoring the United States, is ignoring Britain, is ignoring France, Russia, China.
همین قضیه در مورد ایران هم صادق است. مسئله فقط بین ایران و آمریکا نیست. این ایران است که خواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و سایر کشورهای جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. وقتی گروه 5 به علاوه 1 راه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات کامل انرژی هسته‌ای را در برابر ایران قرار دادند، ایران با آنها به توافق نرسید. چنین توافقی فقط به نفع جامعه جهانی نیست. ایران نیز به طریق اولا از آن منتفع خواهد شد. از دانیل سریبنی می‌پرسم با این حال فکر می‌کنید در حال حاضر ممکن است سیاست مشابهی از سوی آمریکا با ایران در پیش گرفته شود؟
Well, I think there has been a serious process of engagement with Iran. I mean, we have seen the representatives from Europe on a number of occasions.
من فکر می‌کنم یک سلسله اقدامات برای تعامل و گفتگو با ایران در پیش گرفته شده. نمایندگان اروپا و همچنین نماینده ارشد آمریکا با ایران وارد مذاکره شدند. این نشانه روشنی از تعهد ما به سیاست کشورهای 5 به علاوه 1 است. اما اگر ایران پاسخی به این سیاست ندهد، ما نیز حاضر نیستیم ساکت بنشینیم و به تبع قدم‌های بعدی در برابر ایران برداشته خواهد شد. سوالم را در ارتباط با سفر خانم رایس به لیبی مطرح می‌کنم و می‌پرسم می‌توانید در آینده نزدیک وزیر خارجه آمریکا را در سفر تهران مجسم کنید؟
Would love to see the day what has happened between the United States and other countries in Libya can happen with Iran as well.
ما از صمیم قلب خواهان دیدن چنین روزی هستیم. آنچه بین لیبی و آمریکا رخ داد بین ایران و آمریکا نیز می تواند صورت گیرد. ما در موقعیت‌های مختلف و از سوی مقامات مختلف کشورمان از رئیس جمهور گرفته تا سایرین گفته‌ایم که ما هیچ خصومتی با مردم ایران نداریم. ما به آنها احترام می‌گذاریم و فرهنگ و تاریخ ایران را تحسین می‌کنیم و می‌خواهیم که با ایران رابطه خوبی داشته باشیم. این رهبری کنونی ایران است که از این ارتباط جلوگیری می‌کند. وزیر خارجه ما گفته است به محض آنکه ایران پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 را قبول کند، او حاضر است با مقامات ایران در هر کجا که آنها بخواهند، چه در تهران و چه در جای دیگر، ملاقات کند.
سفر تاریخی کاندالیزا رایس به کشور لیبی و اظهار نظرهای یک کارشناس آمریکایی در گفتگو با همکارمان شهران تبری در لندن. و در این روزهایی که دیپلمات‌ها و رهبران کشورها سخت گرم سفرند، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه هنگام شرکت در اجلاس چهارجانبه سران در دمشق بار دیگر هشدار داد که پافشاری جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فناوری نظامی هسته‌ای عواقب فاجعه باری در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر از حمیده فاطمی.
مذاکرات چهارجانبه میان نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و نخست وزیر ترکیه و امیر قطر بعد از ظهر امروز پنجشنبه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در دمشق پایان یافت. نیکولا سرکوزی همان دیروز که وارد دمشق شد ابتدا مذاکراتی با بشار اسد داشت. علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره مذاکرات دیروز رهبران فرانسه و سوریه توضیح می‌دهد.
گفتگوهایی که در بخش اول داشتن در سه بخش بوده، یکیش مربوط به لبنان بوده، بخش دوم در رابطه با روابط دو جانبه فرانسه با سوریه بود که این روابط تا چه حد میتونه ابعادش گسترش پیدا کنه، و مسئله سوم طبیعتاً در چارچوب یک روابط سوریه با اسرائیل هست، مذاکرات صلحی که دارن که سوریه علاقمند از جنبه یک بعدی که الان ترکیه در اون هست وسیع‌تر بشه، شرکای تازه تری وارد بشن به خصوص فرانسه و به احتمال زیاد ایالات متحده، و همینطور امیدی که فرانسه داره که سوریه از نفوذ خودش روی جمهوری اسلامی استفاده بکنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی بردارد و جلوی فاجعه‌ای رو همونطور که آقای سرکوزی اشاره کرد که حاکی از بمباران ایران توسط اسرائیل هست بگیرند.
آقای نوریزاده، و مذاکرات امروز در مرحله دوم؟
در مرحله دوم یا جنبه دوم سفر ملاقات چهار جانبه دمشق بود که امروز هر چهار رهبر، یعنی آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه، شیخ حمد امیر دولت قطر و همینطور آقای سرکوزی و اسد در این مصاحبه مطبوعاتی شرکت کردند. مذاکراتشون کوتاه بود چون خیلی مشخص بود در چه زمینهایی صحبت میکنن. اینها در مصاحبه خودشون امیر قطر اعلام کرد که اختلاف بین ایران و امارات باید در دیوان داوری لاحه حل بشه. به طور طعنه‌وار گفت که درست امارات صحبت از اختلاف با ایران میکنه، اما گسترده ترین روابط تجارتی رو در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات با ایران داره. آقای اردوغان همینطور اشاره کرد که بسیار خوشبین به آینده مذاکرات سوریه و اسرائیل. آقای سرکوزی گفت حمایت میکنه از تلاش‌های صلح، و بشار اسد آرزو کرد که ایالات متحده نیز به عنوان ابرقدرت اصلی جهان از این مذاکرات حمایت بکنه و قدرت خود رو به کار ببره برای اینکه صلح رو بین سوریه و اسرائیل و بین فلسطینی‌ها و اسرائیل ممکن بکنه.
در خبرها بود که یکی از هدف‌های نیکولا سرکوزی در سفر به دمشق دور کردن سوریه بوده از ایران. شما فکر می‌کنید که فرانسه در این تلاش تا چه حد می‌تونه موفق باشه؟
ایران برای سوریه یک برگ بسیار پرسود هست. سوریه به این سادگی‌ها نمی‌تونه از ایران دست بکشه. 30 سال روابط نزدیک بین دو کشور ریشه دوانده. جمهوری اسلامی الان در سوریه میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، از کارخانه ماشین سازی گرفته تا صنایع نظامی تا ارتباطات دیگر. این است که سوریه زمانی میتواند سایه این روابط رو که اصولا روی سیاستش افتاده کمرنگ بکنه، که حداقل به اندازه سودی که این طرف میبره سود اقتصادی و سیاسی از طرف دیگر ببره. اما به گمان من هرچه سوریه از این انزوا بیشتر خارج بشه و هرچه مذاکرات صلح توفیق بیشتری داشته باشه، خود به خود سوریه از جمهوری اسلامی دور خواهد شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟ درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در اینجا چند اسمس یا پیامک تازه را که به دستم رسیده براتون میخونم. شنوندهی بدون ذکر نامشون نوشتند که مهر ماه آغاز بازگشایی مدرسه ها و دانشگاه ها و آغاز هزاران مشکل دیگر است. در پیامک دیگری که آن هم اسم نداره نوشته شده: من در ایران زندگی میکنم، در سرزمین آرزوهای برباد رفته. من یک دختر 16 ساله ام که از وضعیت خود ناراضیم. در اینجا به برکت تحولات آقای احمدی نژاد 2 ساعت در روز و 2 ساعت در شب برق نداریم. واقعا خسته شدیم از دست آقایان با این جامعه اسلامیشان. اصلا اسلام نخواستیم. در پیامک دیگری که به دستم رسیده نوشته شده: با عرض سلام خواهشمند است به رهبران ایران و آمریکا سلام من را برسانید و بگویید دشمنی و اختلاف بین شما فقط به ضرر مردم هر دو کشور است. بیاد داشته باشید شنوندگان گرامی، برای ارتباط با ما می توانید از طریق SMS، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و SMS رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدا و نظر خودتون رو درباره مسائل گوناگون به گوش هزاران نفر برسونید. و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر. پارلمان اروپا دیروز بر گزارشی صحه گذاشت که به وسیله کمیته حقوق زن در اتحادیه اروپا تدوین شده است و نگاهی است به تأثیر تجارت و بازاریابی در امر برابری زن و مرد و بقای تصویر غیر واقعی و قالبی از زنان و مردان در دنیای تبلیغات. این گزارش با 504 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع به تصویب رسید. الهه روانشاد با اطلاعات بیشتر.
کمیته حقوق زن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که اطلاعاتی نوآورانه و پیشتازانه را با هدف پایان دادن به تفکر قالبی و کلیشه‌ای جنسیتی که عمیقاً از فضیلت روابط زن و مرد می‌کاهد در نظر گیرد. این کمیته در گزارش خود می نویسد تفکر قالبی و کلیشه‌ای جنسیتی اغلب در آگهی‌های تبلیغاتی به منظور سوددهی تجارتی به کار گرفته می شود. مسلماً باید تفاوت میان دو جنسیت مد نظر قرار داده شود، اما همزمان مبدأ کار و عمل می بایست بر این محور استوار شود که ما انسان‌ها چه مرد و چه زن بیش از آن که متفاوت باشیم شبیه به یکدیگریم. هرچند تایید و تصویب این گزارش در پارلمان اروپا جنبه الزام‌آور ندارد، اما حال اتحادیه اروپا سلسله توصیه‌هایی را به دول عضو ارسال می‌کند تا این تفکر قالبی و کلیشه‌ای جنسیتی و توسل به برهنگی در آگهی‌ها و بازاریابی‌های تجارتی را بیشتر در حیطه نظارت خود قرار دهند. ماری هانیبال، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، می‌گوید که کمیسیون اروپا ممکن است این گزارش را پایه و مبنای تصویب قانونی جدید قرار دهد. پارلمان اروپا از کشورهای عضو و سازمانهای وابسته به اتحادیه اروپا می‌خواهد که اقداماتی در رابطه با بالا بردن سطح آگاهی عمومی در مورد تقابل با تصویر سکسیستی اهانت‌بار و خارکننده از زنان و مردان در تبلیغات تجاری انجام دهند و تصویر و چهره ارائه شده از آنان را در آگهی‌های تبلیغاتی بررسی و گزارش کنند، به ویژه آنکه در مورد استفاده از زنان بسیار لاغر و نحیف در آگهی‌های تجاری به دست‌اندرکاران تذکر دهند. پارلمان اروپا تاکید می‌کند که آنچه بازاریابان و بنگاه‌های تبلیغاتی به عنوان پورتره و تجسم یک هیکل و قامت ایدئال ارائه می‌کنند، می‌تواند حقیقتاً به اعتماد به نفس هم زنان و هم مردان آسیب وارد کند، به ویژه نوجوانانی که استعداد ابتلا به بیماری‌های اختلال تغذیه از جمله آنورکسی و بولیمی را دارند. این گزارش همچنین به گردانندگان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، ناشران و سردبیران نشریات نیز توصیه می‌کند به جای رواج گرایش به زنان بی‌نهایت لاغر، تصویری حقیقی و واقع‌گرایانه تر از شکل بدن و قامت یک انسان ارائه دهند.
گزارش الهه روانشاد بود از توصیه‌های اتحادیه اروپا درباره استفاده‌های ابزاری از زن و مرد در دنیای آگهی و بازاریابی. در گزارش دیگر به لس‌آنجلس می‌رویم. اخیراً کتاب تازه‌ای به نام ژرفای واژه‌ها توسط روزنامه‌نگار قدیمی ساکن لس‌آنجلس ناصر انقطاع نوشته و منتشر شده است که در آن نویسنده نتیجه بیش از 4 سال تحقیقات خود را در ریشه‌یابی واژه‌های پارسی و تازی در زبان فارسی در 3 جلد ارائه داده است. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگوی دارد با ناصر انقطاع.
ناصر انقطاع که در سالهای پیش از انقلاب به کار در فرهنگستان زبان ایران و همکاری با گروه واژه‌گزینی برای کتاب‌های درسی اشتغال داشته، در سال‌های نخست پس از انقلاب به سردبیری نشریه سفید و سیاه و سپس بامشاد پرداخت که هر دوی این نشریات توقیف شدند و آقای انقطاع پس از انتشار کوتاه مدت شبنامه‌ای به نام پیروزی و پس از دستگیری و اعدام 3 تن از همکارانش از جمله ضیا مدرسی، منوچهر سلیمی و فرخ سرمدی از ایران خارج شد. آقای انقطاع به مدت 10 سال در لس آنجلس به سردبیری نخستین نشریه روزانه فارسی زبان خارج از ایران، روزنامه صبح امروز اشتغال داشت و همزمان به کار نوشتن کتاب‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی نیز پرداخت است. کتاب ژرفای واژه‌ها یکی از تازه‌ترین آثار پژوهشی این نویسنده به شمار می‌رود که کار نوشتن آن از 25 سال پیش آغاز شده است.
در درازای 25 سال مرتب بررسی‌هایی که کردم ریشه‌های واژه‌ها رو گشتم پیدا کردم و از 4 سال پیش شروع کردم به چاپ این کتاب. علت اینکه نوشتم در ژرفای واژه‌ها، واژه‌ها رو ریشه یابی کردم. یعنی هر واژه، بلوچستان مثلا یا بندر انزلی یا بندر دیلم، اینا معنیش چیه، از کجا اومده، چرا بیستون میگن، چرا بیدخت میگن، تمام اینها بررسی شده. دماوند چرا میگن.
در جلد سوم کتاب تازه ژرفای واژه ها پژوهشی در رابطه با نام کوروش پادشاه هخامنشی و پژوهش های مشابهی در رابطه با وصیت‌نامه این شخصیت ایرانی انجام شده است.
ببینید، کوروش مادرش ماد بوده، پدرش هخامنش بوده. نام این رو نامی گذاشتن ترکیبی است از مادی و هخامنشی. خورا در زبان کردی و مادی یعنی پسر. اوشا یا اشا یا اشو یعنی بهشتی. این نام بوده کور اشا یعنی پسر بهشتی. چیزی که در این کتاب من بهش خیلی علاقه دارم وصیت نامه کوروشه، وصیت نامش، نه اون سیلندرش یا استوانش، نه، وصیت نامش که چاپ کردم برای که از بین نره، چون در یکی دو نسخه خطی بود که روانشاد فرهوشی داشت و چون من افتخار داشتم در کنارشون به عنوان شاگرد و به عنوان همکار کار میکردم، این رو ازشون گرفتم و هیچ جا من ندیدم چاپ شه، من در این کتاب چاپ کردم.
حالا تو این وصیت‌نامه به طور خلاصه چی گفته کوروش؟
در این وصیت‌نامه نکته‌ای که کوروش بهش اشاره کرده اونجاست که میگه من رو بعد از مرگ به خاک بسپارید. این نشون میده که کوروش زرتشتی نبوده، برای که زرتشتیان به خاک نمی‌سپردن و میرفتن در روی تپه‌ها بلندی‌ها میذاشتن که خوراک پرندگان اینا بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در اینجا به پایان بخش اول مجله نیمه شب نزدیک می شویم، اما فراموش نکنید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. و در ضمن می توانید برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی، فیلتر شکن امروز هست serahi.com. serahi.com. و به یاد داشته باشید، همونطوری که عرض کردم، ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما هستیم و برای ارتباط با ما می توانید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221111413 تماس بگیرید و شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. بنابراین این شماره تلفن ها و اسمس ها همگاه 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، همکارم بکتاش خمسه‌پور با خلاصه‌ای از خبرها.
دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد اوکراین شد تا با رهبران آن کشور گفتگو کند. وی پیشتر در تفلیس در دیدار با میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، گفت آن کشور به دنبال جنگ ماه گذشته با روسیه میتواند روی تداوم حمایت و همیاری آمریکا حساب کند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه گفت که کشورش پیشنهادهایی برای صلح با اسرائیل به میانجیگران ترکیه ارائه کرده است و پیش از هر گونه مذاکرات مستقیم در انتظار پاسخ اسرائیل خواهد ماند. وی در نشستی در دمشق صحبت میکرد که در آن رهبران فرانسه، ترکیه و قطر نیز شرکت داشتند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه کاردار سفارت فرانسه در تهران را احضار کرد تا خواستار شود اتحادیه اروپا که ریاستش هم اکنون بر عهده فرانسه است، از برگزاری کنگره‌ای در آلمان که ضد اسلام خوانده شده است جلوگیری کند. این کنفرانس به درخواست یک گروه راستگرا قرار است از 19 تا 21 سپتامبر در شهر کلن برگزار شود. به گفته مقامات نظامی پاکستان، دست کم 36 شبه نظامی طالبان در درگیری‌های با نیروهای دولتی کشته شدند. در همین حال گزارش حاکی است شبه نظامیان طالبان شامگاه چهارشنبه 25 کارآموز پلیس را در شمال غربی پاکستان ربودند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، نوبت میرسد به مجله نگاه تازه که همکاران جوانم محمد زرقامی و هانا کاویانی با گروه آبجیز گفتگو میکنند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی.
من هم هانا کاویانی.
در یک نگاه تازه‌ای که آخر تابستون داره پخش میشه با شما هستیم.
شاید هوا کمی نیمه ابری باشه،
شاید آفتابی،
ولی به هر حال کم کم تابستون رو پشت سر داریم میذاریم و به پاییز نزدیک میشیم. برنامه نگاه تازه امروز محمد شاید رنگ و بوی دیگه ای داشته باشه.
آره، چون مهمونای جوون و مهمونای تر و تازه‌ای داریم که برای اولین بار به صورت اختصاصی صداشون از برنامه نگاه تازه میشنن.
شاید شگفتی دیگه برنامه امروز ما مسابقه‌ای باشه که البته باید تا آخر برنامه با ما همراه باشید تا به موقع راجبش صحبت.
بر خدای عصبی پرهاش و دوان، بس دیگه بابا چقدر ده آن رفاقت زیادی دخالت های بران، زار نظر های بیمارد و خاص، تصمیم های جدی ولی خوب بیر اساس، تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی، از بس موده عصب که مایه یه تلزوزی.
من فکر میکنم که دیگه الان کم کم شنونده های ما متوجه شده باشند که مهمونای امروز برنامه ما کی هستن.
آره، مهمونای امروز برنامه ما همونطوری که صداشون هم شنیدین آبجی های گروه آبجیز هستن،
ملودی و صفورا.
آره، چون ترتیب سنیشون هم اختصاص میکنه که ملودی رو اول بگیم و بعد صفورا.
ملودی و صفورا خواهرهای گروه آبجیز به همراه برادرشون صوفی و همچنین چند غیر ایرانی گروه آبجیز رو تشکیل دادند.
جالبه که اون غیر ایرانیام اسمای ایرانی دارن تو این گروه.
آره، مثلا یکیشون هست به اسم پائولو که بهش میگن پهلوان.
اتفاقا من شنیدم که این خیلی هم ایرانی تر از ایرانیاست.
اما ملودی و صفورا که هر دو متولد ایرانن، کار هنریشون رو 2-3 سال پیش به طور رسمی آغاز کردند.
سبک موسیقی اونها هم خب شاید برای شنونده ایرانی سبک عجیبی باشه، به دلیل اینکه ترکیبیه از فلامنکو، رگه، راک و موسیقی آمریکای لاتین.
گروه آبجیز چند تور اروپایی داشته، در فستیوال فیلم روتردام نواختن، در سان فرانسیسکو و نیویورک کنسرت‌های برگزار کردن و امروز در برنامه نگاه تازه حاضر شدن.
اما هانا، موافقی که پیش از اینکه بریم سراغ آبجیای گروه آبجیز، بریم سراغ چند تا از جوانای ایرانی ببینیم اونا چه جوری درباره موسیقی این گروه فکر می‌کنن؟
آره، فکر می‌کنم که بد نباشه با مهتا، سروش و طاهره در این مورد صحبت.
موسیقی
عزیز و من 2 سال پیش اولین بار یه نفری که از خارج اومده بود به من پیشنهاد کرد که موزیک اینا رو شنیدی یا نه. منم گفتم نه، چون جالب بود سرچشون کردم و کمی باهاشون نامه‌نگاری کردم و خلاصه یکی که از خارج میومد موزیکشون رو آورد و من خیلی با سبکشون حال میکنم، به خاطر اینکه یه خودمونی خاصی داره، یه راحتی و خاکی بودن خاصی داره و لیریکساشون رو خیلی دوست دارم و موزیکشون رو.
به نظر من خود کار نوعه، شاید یه مقدار اگر توی بیت ها مثلا چه می‌دونم استفاده صحیح تری بکنن یا چه می‌دونم ترانه های بهتری رو استفاده بکنن شاید کارشون خیلی بهتر میشه، ولی به هر حال گروه خوبی هستش. از نوع ترانه های فانکی بیشتر استفاده کردن توی آلبومشون تا اونجا که حالا من یادمه، میتونستن ترانه های اجتماعی تر به نظر من میتونستن استفاده بکنن. بین اون دوستایی که من خودمو میشناسم همه تقریبا شنیدن آبجیزو، ولی خب بند کیوسک کارشو بیشتر گوش میکنن تا آبجیز. شاید گوش ایرانی زیاد به سبک رگه آشنایی نداشته باشه. خودم یکی دو بار بیشتر آبجیز گوش نکردم، در حد اینکه موزیک توی ماشین بود و تو اتومبیل یه دوری آدم بزنه و اینها.
از طریق یکی از دوستام که یه روز اومده خونم و ویدیو کلیپ یکی از آهنگاشو رو کامپیوترش به من نشون داد. غیر سنتی کاملا دارن بازی میکنن با زبان فارسی، جوری که تا حالا به نظر من بازی نشده بود و خیلی جالبه برای من که اصلا هنوز شاگرد زبان فارسی ام. انگلیسی از خودشون مثلا بلک هیومر دارن، فرانسوی ها ایغونی دارن، ایرونی ها خیلی به خودشون نمیخندن.
حرفای جوانای ایرانی رو راجع به گروه آبجیز شنیدیم.
الان بریم سراغ عباس لطیفی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی تو ایران که با خواننده های معروفی هم مثل شادمهر عقیلی، علیرضا عصار و خیلی های دیگه توی ایران کار کرده، صحبت کنیم در مورد نوع موسیقی گروه آبجیز.
خب پس به سراغ آقای عباس لطیفی در تهران میریم و نظرشون رو راجع به گروه آبجیز میپرسیم.
کار گروه آبجیز رو چه جوری بهش نگاه میکنید؟
اعتقاد من این هست که ایده این گروه ایده جالبیه. یعنی موزیکشون رو اگه بخوایم بررسی کنیم یه داستان داره، ایدئولوژیشون یه داستان دیگه. اولین ترک آلبوم یه وکال چند صداییه، یه شعری رو میخونه، میگه رفتار ما بازتاب دیده و تفکر ما. خواستم که یک چیز جدید رو به نمایش بذارن. حالا علاوه سبک موسیقایی، این داستان چندین سال قبل توسط گروه اوهان تو ایران انجام شد، نمیدونم شما شنیدین یا نه.
بله.
که میان موسیقی غربی رو با کلام فارسی ادغام میکنن، یه چیز جدید مثلا میخوان بسازن ازش و کلام فارسی رو میان به صورت غربی میخوننش. شاید آبجیز دنبال روی یه همچین داستانی باشه. این که حالا ایدئولوژیش چی میخواد بگه، این که در مورد کشور ایران صحبت میکنه و از گذشته ایران رو به نمایش میکشه تا امروز و بیشتر تکیه بر این داره که آره ما در گذشته فلان بودیم، بیسار بودیم، ولی اینا فایده نداره. ما خودمون الان چی هستیم؟
امروز باید ببینیم چه جوری.
دقیقاً نسل امروز رو مثلا اینجور عنوان میکنه که نسل من از درد خودش بیخبره، یه خودفریبی فرو رفته. یاد بیت چه افتادم، میگه تکیه بر کار پدر کرده و بیکار شدیم، خرم از فاتحه اهل قبوریم هنوز. آبجیز هم همینو درست بیان میکنه که ما همیشه تکیه بر کار پدر کردیم، خودمون امروز هیچی نداریم. با توجه به اینکه در خارج از کشور هستن ایران رو میشناسن، تحقیق کردن، جستجو کردن، در آوردن، خیلی جالبه. ولی ما فقط میایم بدبختی ها، نقصان ها و فقدان هایی که در کشورمون وجود داره رو همیشه بیان کنیم، بدون اینکه راهکاری بدیم و بگیم خب حالا چی کار کنیم. گروه آبجیز هم به اعتبار من تو ایدئولوژیشون همین کارو کردن، کاری که همه ایرانی ها متاسفانه میکنن. تا یه چیزی میشه مثلا میگیم آره ایران دیگه، ما اینجا که اینجوریه، اونجا که اونجوریه.
خب آقای لطیفی فکر میکنید فکر میکنید که موسیقی یعنی جای این رو داره که هم بیاد بیان دردها رو بکنه، هم برای اون دردها راهکارم ارائه بده؟
دقیقاً میتونست این کارو بکنه. پینک فلوید مگه این کارو نکرد در دهه 70؟ آلبوم دوال یه دونه مونده با آخر از آلبوم های گروه مشترک پینک فلوید بود، همین رو بیان میکنه. میگه آموزش پرورش مثل یک دیوار میمونه، بعد حالا میاد یه راهکار میده، میگه بچه‌های ما احتیاج به این داستان ندارن، شما بیاین دیوار رو بشکنید، این بچه‌ها ایده‌های خودشونو به نمایش بذارن با یک تفکر نو. همین داستان رو آبجیز میتونست بیان کنه. در صورت هم میشه بهش خورده گرفت، هم میشه بهش آفرین گفت.
آقای لطیفی الان که آبجیز اولا که تازه کارن، پینک فلوید هم بعد از سالها که از درد و رنج ها خوند رسید به اونجایی که اومد گفتش که حالا میتونیم دیوار رو بشکنیم و بچه هامون رو تحت یک سیستم آموزشی دیگه قرار بدیم. شاید بد نباشه به این موضوع اشاره بشه که موسیقی که آبجیز انتخاب میکنه اونه که یک ذره ممکنه که فرق بذاره بین آهنگهای آبجیز و بقیه آهنگا، به خاطر اینکه یه شادی و نشاطی داره در عین اون ناامیدی که شما دارین ازش صحبت میکنین.
آبجیز اصلا علاوه تکنیک چه تو هارمونی چه تو ریتم خیلی ضعیفن. به قول شما شاید هم چون تازه کارن اینجوری نمیدونم، ولی علاوه وکال این خانوم که من نمیدونم اسمشون چیه بسیار زیبا میخونه، یعنی تکنیک خاصی داره که منحصر به خودش هم هست. شاید اگر بتونه موسیقیشو با یک فردی که یه مقدار پروفشنال باشه ادامه بده، مطمئنن به یه جایی میرسونه داستان رو.
آقای لطیفی اصلا این سبک موسیقی که آبجیز میخونه چقدر تو ایران اصلا طرفدار و خریدار داره در بین مخاطبین ایرانی؟
آبجیز طرفدار داره، مثلا اولا کمتر کسی میشناسه این گروهو، دو اینکه خب تو اونایی که شنیدن من صحبت کردم خیلیاشون خوششون اومده، اتفاقا میگن چه جالبه، یه چیز نوعه. ولی ببینید از لحاظ تکنیکال این گروه تکنیکالی اصلا نیست، حتی تو مثلا اون 89 استرایکی که دارن حتی یه دونش نبود که از لحاظ موسیقی من نوعی رو به عنوان یک موزیسین جذب کنه. ولی میگم از لحاظ وکال خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب خونده. من شاید به جرئت بگم کمتر خانومی باشه بتونه تو ایران، شاید اصلا نباشه کسی بخواد مثلا این ترکیب و اینجوری بخونه.
یعنی شما انگشتتون رو میذارید روی مسئله تنظیم آهنگ ها؟
اتفاقا ارنجشون خیلی خلوت خوبه، نمیگم ارنجشون بده، میتونه تکنیکال تر باشه. بالاخره حالا یه سولوی تکنیکی یه سازی نمایون بشه اون وسط. من احساس میکنم تو گروه آتیز هیچ سازی نمایون نیست. میگم شاید هم هدفشون همین بوده، چون خیلی دوستشون دارم. من خودم از طرفدار این گروه هم، البته اینم بگم واقعا دوستشون دارم، از اینکه انقدر با اینکه توی کشور خارجی زندگی میکنن ولی ذهنشون خیلی رو به روز حرکت میکنن، دوست دارن ایران و ایرانی رو بزرگ کنن. خب اینا خیلی های اهمیت داره خود من.
صحبت آقای لطیفی رو هم شنیدیم. فکر میکنم محمد دیگه بیشتر از این نظر نپرسیم و سراغ خود صفورا و ملودی بریم. پیش ملودی میریم در واشنگتن
و به اسپانیا میریم پهلوی صفورا.
شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به سختی شکرزه.
چند وقت شما ایران نبودین یا از چند سالگی ایران نبودین یا اصلا متولد ایران هستین؟
والا هر دومون متولد ایران هستیم. 86 یا 87
میلادی.
میلادی بله، ایران رو ترک کردیم. من البته بزرگتر از صفرام یه چند سالی، من بله. برای خاطره دارم از اون دوران
یعنی فکر کنم تا 12 سالگی ایران بودیم.
درسته کاملا. ولی خیلی سفر کردیم به ایران و آخرین باری که ایران بودیم سال 2003 بود. کار موزیک انجام دادیم و خیلی خاطره انگیزه برای هر دومون، ولی هر دو احساس کردیم که دیگه این آخرین باره برای حداقل یه مدت طولانی. یه حس خیلی غریبی بود که من و صفورا یه بار توی ماشین بودیم، یادت صفورا؟
آره.
گیر کرده بودیم و اینقدر مسائل مختلف ناراحت کننده دور برمون بود که احساس می‌کردیم دیگه اون جاذبه گذشته رو نداره.
یعنی گذشته ها چطور بود؟
گذشته ها شیرین بود، خیلیا بودن، هنوز حیات داشتن. بالاخره ما بیشتر احساس نزدیکی میکردیم به اون فرهنگ و اون محیط، ولی به مرور زمان یه خورده دور شدیم. البته من دارم نظر شخصی خودم رو میگم، صفورا جان تو اگه مخالفی.
البته همون سفرم بود که ما تصمیم گرفتیم که واقعا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، دوست داریم آهنگامون رو ضبط کنیم و یه خورده جدی‌تر بگیریم.
خب همینجا برمیگردیم به آهنگا. در عین حال شروع میکنیم به موزیکای ساختن با زبان فارسی، به دغدغه‌های اجتماعی اشاره کردن و به فرهنگ ایرانی اشاره کردن و اصطلاحات خیابونی تهران رو اشاره کردن.
خب به خاطر اینکه به هر حال ما ایرانی هستیم و فکر کنم بیشتر آدم احساس مسئولیت میکنه. از عشق ما این کار میکنیم. چیزایی که مثلا میدیدیم که ناراحتمون میکرد نمیخوایم فقط ازش دور شیم و فراموش کنیم و چشممون رو ببندیم.
ولی خب من یه جوری احساس میکنم که احساس ملودی به ایران با احساس سفورا کاملا متفاوته. اینطوره؟
ببخشید شما روانشناس هستید؟
میدونم فکر میکنم
مثل که اومدیم یک سسر روانشناسی روانکاوی.
خیلی خوبه، من خیلی لازم دارم،
خیلی لازم دارم. کاملا درسته. یه دلیلش، یه دلیل بزرگش فکر میکنم مسئله اختلاف سنمونه. ما الان در دو برهه مختلف هستیم تو زندگی شخصی، ولی خمیره فکرمون در واقع مثل همه، یعنی احساس مسئولیت و عشقی که سفر رو بهش اشاره میکنه واقعا درسته. ما اگه برنگشتیم به ایران به خاطر این نبود که میخواستیم دوری کنیم از مردممون و از جامعه، اصلا به خاطر این بود که واقعا احساس میکردیم که این طرف بیشتر میتونیم فعال باشیم و کار خوب انجام بدیم.
شما دو تا نیکنیم دارین که رو هم دیگه شده آبجیز.
درسته.
اون دو تا چی هست؟ ملودی چیه؟
من آبجی زولو هستم.
آبجی زولو. سفورا چیه؟
منم آبجی لو. از کوچولو میاد. لو از کوچولو میاد.
آها.
آبجی کوچولو و آبجی زولو هم به خاطر اینکه نیکنیم
رنگ
ملودی
من.
بله، رنگ آفریقایی ملودی.
رنگ آفریقایی از کجا آورده ملودی؟
دیگه زیاد وارد جزئیات نشیم. به قول معروف اینساید جوکه که فقط خودمون میدونیم.
چه جوری به این دایره المعارف واژگان دسترسی داشتین؟ چون این واژه هایی که به کار میبرین واژه های جوانای امروزیه، ولی ملودی
مثلا میگیم تو آفساید بودن، اینا از کجا میاد؟
چیزاییست که مال دوران بچگیه من. مثلا آفساید از اون اصطلاحاتیه که مال دوره مثلا ماهاست دیگه، فکر میکنم.
آره، ولی دوره ماه هم استفاده میشه
خیلی دیگه. مثلا برای من غریبه واژه های سلنگ امروزی. شعرها رو که مینوشتم خیلی فکر خاصی پشتش نبوده، واقعا احساس بوده، روی کاغذ اومده.
خب ملودی و صفورا دو تا خواهرن که یه برادر دارن به اسم صوفی، درسته؟
درسته.
پس این صوفی چی شد؟ چرا حقشو خوردیم؟
صوفی رو کسی حقشو نخورده. خیلی نقش مهم و مؤثری داره توی گروه ما. البته خب بیشتر پشت صحنه، ولی کارهای فنیمون انجام میده و کارهای ارتباطیمون رو در حال حاضر.
خب چطور شد که این جدایی بینتون اتفاق افتادندم که خیلی ملودی زندگی کلیواری داری؟
کاملا درسته. من تا یه سن زندگیم خیلی کلیوار بود، بعد وقت این مسئولیت بزرگ رو به سفورا خانم واگذار کردم. الان سفورا زندگیش کلیواره و بین کشورها. اون زمانی که تصمیم گرفتیم که کارا رو ضبط کنیم دیگه من نقل مکان کرده بودم به آمریکا و اینجا زندگیمو شروع کرده بودم.
به غیر از موزیک کار دیگه هم میکنید؟
بله، من توی کار میدیا هستم. در حال حاضرم توی یک شرکت خصوصی کار میکنم.
سفران فکر کنم که دور دنیا رو میگرده دیگه.
منم با گروه های مختلف پروژه های موزیکی، معلم اسپانیولی هستم. دست ما
هیچ وقت غیر ایرانی ها اومدن تو کنسرتتون ببینن که چی میخونین؟
بله خیلی. قبل از اینکه ایرانی‌ها ما رو بشناسن بیشتر توی سوئد برنامه اجرا می‌کردیم. تجربه آدینس آمریکایی رو هنوز نداشتیم، ولی اروپایی‌ها خیلی دوست دارن کارا رو.
بعد اینا می‌دونستن که شما به فارسی می‌خونین.
بله، یه خاطره خیلی قشنگی که داریم با سفورا، توی شمال سوئد یه برنامه داشتیم و بعد یه مش جوون سوئدی تینیجر اومدن و به ما گفتن تابستونا درختکاری می‌کنن جوونا. دیگه هفته‌های آخر همه بیزارن از این کار، میخوان زودتر تموم شه. میگفتن که ما با این آهنگ دموکراسی شما کار میکردیم و این از این انرژی میگرفتیم که این روزای آخرم بگذارونیم. و این خیلی قشنگ بود، به قول معروف به من سفرا حال داد.
ملودی، تو خودت به چه موسیقی علاقه داشتی دوره بچگی؟
موسیقی صفورا خواهرم.
خب صفورا موزیکش چی بوده پس؟
منم برادرم.
ای بابا،
واقعا درسته، به خاطر اینکه اونم باز برمیگرده به پدرم فکر میکنم.
اصولا موسیقی همیشه تو خونه ما بوده و پدرم در دوران جوانی سفر زیاد میکردن و چون علاقه داشتن از همه جای دنیا موسیقی میآوردن، موسیقی کشورهای مختلف. و وقتی که من خودم تینیجر بودم و آشنا شدم بیشتر با موزیک از طریق صوفی و دوستاش که اون موقع اونا هم پسر بچه های تینیجر بودن و خیلی اهل موسیقی های هارد راک و هیوی متال و چیزا بودن، ولی خب
شما بیشتر به رگه یا اینا تمایل پیدا کردی؟
نه اونم خب خوبه، ولی فکر میکنم برای یک دوره سنی خاصی.
سفورا چون میدونم ملودی های کارو میسازه دیگه، تنظیمم میکنی؟
بله.
خب چطور شد که اصلا رفتی سراغ موسیقی؟
یادم اولین گیتارم رو 10 سالم بود، صوفی و مامانم با هم رفتیم گرفتیم. بعدم همیشه برادرم صوفی همیشه به هم سازهای مختلف میداد و تشویقم میکرد خیلی. همه خانواده خیلی تشویقم همیشه میکردن. خیلی ازشون ممنونم.
خب ولی ترانه ها رو ملودی میگفت.
انگیزه این کار سفورا بوده باز، به خاطر اینکه اون از من اولین بار خواست که یه شعر براش بنویسم.
خب اولین بار چی نوشتی؟
یه شعری به اسم دنیا دو روزه که فکر نمیکنم کسی شنیده باشه به جز نزدیکام.
یادته برام دکلمش کنی؟
سفورا
بخونمش.
خب بخونش که نداره.
همه میگن آخه دنیا دو روزه، وقتی میگم به دلت میسوزه، پس چرا همونایی که میگن این زندگی رو انقدر سخت میگیرن؟
حتما یه روزی ضبطش کنین.
آره
حتما میکنیم.
حتما. حرف ضبط کردن شد،
شنیدیم که استودیوتونم تغییر دادیم مکانشو.
داستان کمودو میگه.
بله بله کمود.
بله.
سفر تو بگو.
والا چون اصلا دوریم مثلا من نمیتونیم همه چیزو با هم ضبط کنیم. استودیو داشتیم در سوئد و اونجا ضبط میکردیم. ملودی یکی دو هفته بود ولی متاسفانه مشکل فنی داشتیم و اینا نمیتونستیم استفاده کنیم. فکر ضبط کرده بودیم. برای همین من رفتم آمریکا که فقط صدای ملودی رو بذاریم روی سیدی. یه جورایی یه استودیویی ساختیم خودمون تو خونه تو کمد. اسمش هم گذاشتیم بدروم استودیوز.
کمد بغل دستشویی مونه. مام توی آپارتمان 17 طبقه زندگی میکنیم. هر کسی که تو این ساختمون میرفت دستشویی و سیفونش رو میکشید لحاب صدا در میومد، یا اگه همون میرفتن و ما باید اون موقع همه کارو متوقف میکردیم، میمدیم بیرون میشستیم و دو مرتبه بریم اون تو شروع کنیم.
صحبتایی هم که با عباس لطیفی داشتیم،
آلبوم آخرشون نگفتن
و اونو میریم سراغه. یه اشاره کرد به مسئله این که آبجیست تو ترانه هاش خوب پیام میده اما راهکاری نمیده.
دیگه اگه راه حل هم بخوایم بدیم دیگه نمیشه که همه چیزو سرو کرد. من فکر کنم که کاری که ما میکنیم اینه که نور میندازیم روی مسئله های مختلف. هدف ما اینه که اینسپریشن، ببخشید اینم چی میشه،
انگیزه رو ایجاد
کنیم. این انگیزه رو ایجاد کنیم توی شنونده که خودش بخواد یه قدمی برداره.
خب یه بخش دیگه اش هم به خود سفورا برمیگرده دیگه.
ببینید خیلی تاکید داشت روی این حرفی که چرا یه سولو اینسترومنت ندارین. یا
خب حرفشون خیلی جالبه و درسته، چند تا دلیل داره راستش. یکی اینه که معمولا وقتی ما آهنگ میسازیم ملودی شعر رو مینویسه، بعد من آهنگو میسازم و من سعی میکنم که اون اتمسفر رو به این شعر بدم، یعنی یه جوری از طریق موسیقی یه جوری قوی کنم اون شعر رو.
بر اساس شعر موسیقی رو تنظیم میکنه، بر اساس مفهومشه.
بعد همزمان دوست داشتیم که جوانای ایران کرده سبکای جدید رو بهشون نشون بدیم که یعنی بتونن کم کم عادت کنن گوش کنن. یه دلیل دیگه همین دوریه. من اینو یه اشکال نمیبینم راستش. آلبوم جدیدم
آره آفرین خودتون گفتید
خودشون دیگه
آلبوم جدیدم داریم روش کار میکنیم. متاسفانه نمیتونیم بگیم کی حاضر میشه ولی به زودی حاضر میشه. و 4 زبونه سوئدی، فارسی مثلا انگلیسی و اسپانیایی.
اما اول برنامه یادتون باشه هانا یه اشاره‌ای داشت به این که ما این هفته یه مسابقه داریم توی برنامه نگاه تازه که اسمش هست مسابقه ماه. یک ماه فرصت دارید توی این مسابقه شرکت کنید.
چون ما فکر کردیم که شاید طراحی یک مسابقه یه کمکی به ما بکنه که ارتباط نزدیکتر و صمیمانه‌تری با شنونده‌های نگاه تازه داشته باشیم.
مسابقه این ماه نگاه تازه نوشتن یک جمله است. یعنی ما از شما می‌خوایم یک جمله بنویسید که نسل امروز که ماها باشیم به فردا چه جوری نگاه می‌کنه. کنیم.
فردا البته نه رادیو فردا. فردا به عنوان آینده. اما این ماه مسابقه ما دو داور داره که فکر میکنم بهتر باشه خودشون رو معرفی کنن.
موافقم.
دوستان عزیز نگاه تازه، سلام. من نازی عظیما هستم. منم مثل همه آدم‌ها به دنیا اومدم و مدرسه رفتم و خلاصه همه کارهایی که معمولاً بقیه آدم‌ها در زندگیشون میکنن کردم. اما غیر از اونها چند تا کتاب ترجمه کردم. پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، دفتر پرسش‌ها مال پابلو نرودا، مجموعه داستانی از هنری میلر، کتاب زیر آسمان‌های جهان که مصاحبه و گفتگویی است با دکتر داریوش شایگان، در نومیدی بسی امید است که سرگذشت دوبچک هست به زبان خودش، چند کتابم زیر چاپ دارم. خب این از خود من، اما بریم سر مسابقه. به نوبه خودم از شما دعوت میکنم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. حالا اینکه برنده بشوید یا نشوید اصلا مهم نیست، یعنی مهم هست ولی در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم اینه که این برنامه انگیزه ای خواهد شد برای اینکه مدتی آدم همه فکرهای ریز و درشت و خوب و بد رو از سرش دور میکنه و به یک چیز خوب، به یک چیز قشنگ و زیبا، به یک چیز تازه فکر میکنه. از طرف دیگه خواندن این جمله‌های خوب و زیبا و تازه شما مایه خوشبختی من هم میشه. پس از همین حالا دست به کار بشید. منتظر شنیدن و خواندن جمله‌های دوست داشتنی شما هستم.
سلام به دوستان عزیز برنامه نگاه تازه. شهرنوش پارسی‌پور هستم. 46-7 ساله که دارم می‌نویسم. 10-12 جلد کتاب دارم که جز معروف‌ترین‌هاش از سگ و زمستان بلند، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، توبا و معنای شب، زمان بدون مردان، عقل آبی، خاطرات زندان، شیوا، بر بال باد نشستن، رمان جدیدی از الان زیر چاپه به نام آسیه در میان دو دنیا. من شما دعوت میکنم که در این برنامه نگاه تازه به اسم مسابقه ماه شرکت کنید. شما باید در یه جمله قصار بتوانید فردا رو برای نسل امروز مطرح بکنید و نسل فردا هم بتوانه از این جمله استفاده بکنه و امیدوارم بتونید آینده رو خوب حد بزنید. ولی اگه بتوانید در این مسابقه شرکت کنید، جنگ و نزاع ذهنی خوبی است برای خودتون. تشکر میکنم از شما.
جایزه مسابقه این ماه چیه؟
اون رو هم فکر کنم بریم از کسی که جایزه رو داره میده بپرسیم.
جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی همه از گروه ما که آبجیز هست.
برای اینکه بتونید توی این مسابقه شرکت کنید، دو راه وجود داره. ایمیل برنامه رو هانا بهتون میگه.
jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفنم من براتون میخونم. 2042021214.
برنامه امشب رو با ترانه قلب سنگی که ترانه اون از علیرضا روح‌نواز هست
و آهنگ و تنظیم عباس لطیفی
با صدای علی لوراسبی به پایان می‌رسونیم.
میون شهر قصه‌مون صدای آشنایی نیست، تو جاده های عاطفه نشون رد پایی نیست، ستاره ترانه رو کسی دیگه تو شب ندید، یکی رو دفتر چه اش با رنگ تیره خط کشید، قلبای آدمای شهر خونه های سنگی شدن، تموم کوچه هامونم مسیر دل تنگی شدم، قلبای آدمای شهر خونه های سنگی شدن، تموم کوچه هامونم مسیر دل تنگی شدم. نیومده عقب نشست تو
این هیاهوی مهیب کسی به فکر دل نبود.
مجله نگاه تازه را میشنیدیم و برنامه متنوع رنگارنگی که هانا کاویانی و محمد زرقامی تهیه کرده بودند. و در اینجا و در آخرین لحظات مجله نیمه شب جمعه لطفاً قلم و کاغذ آماده کنید تا شماره‌های ارتباط با رادیو فردا رو خدمتتون عرض کنم و تا شما آماده میشین فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست سراح.com سراحی در واقع سراحی.com و همونطور که میدانید آخرین خبرها و گزارش‌ها بر روی سایت اینترنتی ما وجود داره و در فرصت مناسب میتونید مطالعه کنید. و اما شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی میزبان شما در یک ساعت گذشته بودم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. با رویاهای شیرین و شبی خوش و آرام.